أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با این فقراتی که از حضرت ثامن الحجاج علی ابن موسی الرضا علیه السلام در تعقیب نمازهای واجب وارد شده زیارت کنیم حضرت خاتم انبیا را. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك، جاهدت في سبيل ربك، وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. روز از شخص مسافر صحیح نیست. یکی از شرایط صحیح بودن روزه این است که شخص مسافر نباشد. البته کسی که 8 شرط در او جمع شده باشد شرعاً مسافر محسوب میشه. اگر یکی از اون 8 شرط رو نداشته باشد در این صورت شرعاً مسافر به حساب نمیاد ولو مسیر زیادی رو هم طی کرده باشه. ما فرض میکنیم اون 8 شرط رو سروران عزیزان میدانند، لذا وارد اون 8 شرط نمیشه. اگر کسی اون 8 شرط برش بود در این صورت مسافره و روزه ازش صحیح نیست. این قاعده چند تا استثناء داره. استثناء اول کسی است که سفر کرده به مدینه منوره و در مدینه 3 روز 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه هست. با اینکه کمتر از 10 روز قصد داره در مدینه بماند و شرعاً مسافره، میتواند به نیت قضاء حاجت در مدینه منوره روزه بگیرد. البته تو پاورقی بعضی از فقها حاشیه زدن به این مطلب، گفتن به شرطی که روزه قضا به گردنش نباشد. اگر روزه قضا باشه نمیتونه تو مدینه روزه مستحب بگیره، یعنی روزه صحیح نیست. این مورد اوله. مورد دیگهش بحث کفارات در حج که فعلا محل ابتلا نیست. مورد سوم که استثناست این است که کسی نذر کند که من روزه میگیرم، منتها نذر به این صورت اگه باشه میتونه باهاش روزه بگیره، نذر مقید به سفر. یعنی مثلا میخواد عتبات مشرف بشه، اگر نذر کنه صیغه نذر بخواند، مثلا بگه برای خدا بر من است که من روزهایی که در کربلا مشرف هستم روزه بگیرم. اگر این صیغه نذر رو بخواند، ولو من مسافرم 3 روز 2 روز 1 روز میخوام کربلا مشرف باشم، اگر نذر کند که من برای خدا بر من است، صیغه نذر اینه، برای خدا بر من است باید بگه، نه اینکه بگه نذر میکنم، نذر میکنم صیغه نیست، نذر صیغش اینه برای خدا بر من است، یا معادلشو در عربی بگه یا در هر زبان دیگری بگه، برای خدا بر من است که در سفری که میخوام مشرف شم به عتبات در شهر کربلا اگرچه مسافر باشم روزه بگیرم. وقت در این صورت این روزه رو در سفر نه تنها میتواند بلکه باید بگیره. یا اینکه نذر بکنه که من مثلا 5 شنبه اول هر ماهی رو روزه میگیرم ولو مسافر باشم، برای خدا بر من است که 5 شنبه اول یا مثلا نیمه ماه یا هر روز دیگری من روزه میگیرم اگرچه مسافر باشم. اگر مقید به این سفر نذر بکند در این صورت روزه از او صحیحه. این مورد درست فقها فرمودن، ولی تذکر دادن که اگر کسی چنین نذر رو برای مارمزون بکنه صحیح نیست. یعنی مثلا الان یه هفته وسط مارمزون، هفته بعد که شبهای قدر هم درش میفته، یه تو سه تا چهار تا تعطیلی میز که هست پشت سر هم. بعضی ها قصد دارن که مشرفشن مشهد مقدس، منتها همون یه هفته میخوان مشرفشن، چون ده روز نیست قصد نمیتونن بکنن، یعنی مسافرت. آیا اونا میتونن؟ سوال اینه، آیا میتونن با نذر مقید به سفر روزه بگیرن؟ مثلا میگن برای خدا بر من است که من این هفت روزی که مشهد میخوام مشرف شم تو مارمزون، این هفت روز روزه بگیرم. آیا این نذر صحیحه؟ جواب اینه که نه، این نذر در غیر ماه رمضان صحیحه، تو ماه رمضان صحیح نیست. ماه رمضان رو نمیشه به این صورت شخص مسافر روزه بگیره، باید در ماه رمضان ده روز یه جا باشه یا تو وطنش باشه تا بتونه روزه بگیره. اما در غیر ماه رمضان اگر نذر بکند مقید به سفر، در این صورت نذر او صحیحه و باید هم روزه بگیره. البته بعضی فقها ها علاوه بر این که گفتن باید ماه رمضان نباشه اون روزه ای رو که نذر میکنه، علاوه بر اون نباید شخص روزه قضا هم به گردنش باشه. اگه روزه قضا به گردنش باشه، نذر در سفر برای روزه صحیح نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فما یکذبک بعد بالدین الیس الله باحکم الحاکمین. این آیه فما یکذبک بعد بالدین رو سه جور در تفاسیر معنی کردن که یه تفاوت‌هایی با هم داره. من نمیخوام وارد بحث‌ها بشم، یه خورده بحث‌ها شاید در جمع طلاب یا اونهایی که به زبان عربی بیشتر علاقه دارن و اونس دارن اونجاها مناسب تر باشه. اما به صورت معنای محصلی که و اون معنای نهایی که می شود از این آیه استفاده کرد اینه: فما یکذبک بعد بالدین. پیغمبر، اینایی که میان تو رو دروغگو می شمرن و میگن تو در مورد قیامت داری دروغ میگی، قیامتی در کار نیست، اینا چه برهانی، چه استدلالی و چه پشتوانه‌ای داره؟ الیس الله و احکم الحاکم، آیا خدا حاکمترین حاکمان و بهترین قضاوت کننده نیست؟ چرا امروز اینقدر تو مسجد سر و صداست؟ من نمیدونم، هم موقع قرآن بیرون تو حیاته یا تو خیابونه. خیلی اینجا صلوات محبت بفرمایید. یه شخصی بود به نام ابن ابل اوجا، زمان امام صادق علیه السلام بود. دوتام رفیق داشت، اینا منکر خدا بودن و خیلی هم علاقه داشتن که در مردم ایجاد شک بکنن، همین کاری که در روزگار ما یه عده خیلی علاقه مندن. اکثر متدینین اگه بخوایم آمار بگیریم خیلی علاقمند نیستن که دیگران رو به کیش و مذهب و آیین خودشون در بیارن، ولی درصد اونایی که در غیر متدینین دوست دارن مردم رو همراه خودشون بکنن، درصد اونها بیشتر از متدینین که میخوان افراد به دین جذب بکنن. از سابق هم اینجوری بوده، لذا هی این برمبر حرف میزنن، هر سوالی، هر شبهه، هر چیزی رو یه جوری میخوان منتشر کنن. علتش هم چیه؟ حالا وارد نمیخوام بشیم علتش چیه، اما از سابق بود. این عبدالله ابن ابی الاوجا یه رفیقش عبدالله ابن مقفع بود، یک رفیق دیگرش ابو شاکر دیسانی بود. اینا در دوره ای که بنی امیه رفته بودن رو به ضعف، یه 16 سال آخر دوران حکومت بنی امیه، این طایفه و این گروه مواجه شدن با قیام‌های ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه و بعضی های دیگه که از ناحیه خراسان هم شروع شده بود. درگیری ها سبب شده بود که حکومت بنی امیه پایه‌هاش متزلزل بشه. حکومت ها به صورت عمومی این گونه‌اند که اگر احساس خطر بکنن نسبت به اصل بودنشون و امنیتشون در خطر هست، جز اولین چیزایی که رها میکنن فضای فرهنگی جامعه هست. رها میکنن، جامعه هر فکر میخواد توش باشه باشه. اواخر زمان پهلوی هم همینجوری بود دیگه، یه دفعه تحت عنوان فضای باز سیاسی آیونی که یادشونه، خلاصه به عنوان منتهایی که اعلیحضرت گذاشتن به سر ملت ایران، فضای باز سیاسی اعلام کردن. ولی در حقیقت حکومتش رفت رو به ضعف و نمیتونست کنترل کنه، و الا قبل از او آدم ها رو بابت حتی یه جمله به سالها زندان محکوم میکنه. هر حکومتی فضای فرهنگی جامعه خودش رو کنترل میکنه، فرق نمیکنه چه اسلام باشه چه کفر باشه. همین الان اونایی هم که ادعای آزادی عقیده و امثال اینها دارن، تا یه جایی آزادی عقیده اونجا معنا داره، یه جا به بعد بله دیگه بی‌معنا میشه تحت عنوان توطئه و عرض به حضورتون که مسائل امنیتی برخورد میکنن باشه. این جریان مخصوص هیچ حکومتی نیست. اسلام هم اگه حاکم بشه همینجور خواهد بود. توجه کنید آزادی بیان مطلق وجود نداره. اگه کسی فکر میکنه چنین چیزی هست، اشتباه فکر میکنه. هیچ حکومتی حق باشه یا باطل، آزادی بیان مطلق به کسی نمیده، لذا به مردم اجازه نمیده، به کسی اجازه نمیده که بیاد مردم رو علیه خود حکومت شروع کنه به شوراندن و تحریک کردن. نمیذار این کار بشه. اما وقتی که حکومت و کنترل میکنن، وقتی که حکومت میره رو به ضعف، فضای فرهنگی جامعه رو رها میکنه. بنی امیه هم همینجور بودن. تا قبل از ضعفشون خیلی جدی بودن که عقاید مخالف منتشر نشه، بحث و گفتگو نشه، و به خصوص ائمه شیعه علیه السلام و پیروانشون رو تحت نظارت جدی جدی داشتن. حتی یه دوره‌ای بود که بنی امیه اینجور حاکم شدن بر فضای جامعه که اگه کسی متهم میشد به محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام، همین مقدار اتهام کافی بود تا او رو بکشن. توجه میکنم فضای هم چیز، محبت امیرالمومنین جرم بود، لازم نبود کسی اقدام خارجی بکنه، همین که علی علیه السلام دوست داره کافی بود برای این مسئله. و در این حال کنترل های دیگه هم داشتن، از جمله کنترل ها این بود که اجازه نمی دادن کفار بیان در محدوده حرم و و به مکه وارد بشن، به خصوص در مسجد الحرام بخوان بیان، چنین چیزی ممنوع بود. شرعن هم درسته، الان هم شما انشاءالله اگه عمر و حج مشرف بشید میبینید که قبل از مکه یه تابلوی زدن از یه جایی، ممنوع اون دخول غیر المسلمین، داخل شدن غیر مسلمین جایز نیست، و شیعه هم قبول داره، اهل سنت هم قبول داره. اما رها کرده بودن بنی امیه و هر کسی از هر قماشی میتونست بیاد. این عبدالله ابن ابل اوجا و ابن مقفع و ابو شاکر دیسانی، اینا یه چند سالی تفریح سالیانشون این بود که ایام حج بیان مکه، منتها نه اینکه حج به جا بیارن، خدا رو قبول نداشتن، میامدن تو مسجد الحرام میشستن، هرکی رد میشد رای میدن که میتونه آبی اینجا، یه دوتا شبهه در مورد خدا میکردن، مردم بیچارم که چیزی بلد نبودن، و با چند تا جمله اونها رو به شک و تردید میداختن. خب تو مسجد الحرام اینا از خودشون ملکه گرفته بودن و اون زمان شک و شبهه ها گریبان مردم رو فراوان گرفته بود و پایه های اعتقادی رو به تزلزل رفته. ابن ابل اوجا با دو تا رفیقش که با هم نشسته بودن، یه چند نفر رو که مورد تشکیک و تردید قرار دادن، یعنی عقاید اونها رو یه جوری دستکاری کردن، بعد شروع کردن حالا با هم دیگه نگاه کردن به مردمی که دارن طواف میکنن دور خانه خدا و مسخره کردن. یک این ابن ابل اوجا به دو تا رفیقش گفت که این مردم به اندازه حیوان، به اندازه گاو هم نمیفهمن، دور یه خونه که هست اینجا دورش دارن میچرخن، از کجاها اومدن اینا، هیچی نمیفهمن. این دوتا رفیقش تصدیق کردن. عبدالله ابن مقفع گفتش که اما حساب یه نفر تو این جمعیت جداست، ما حساب اون آقاییست که اون گوشه نشسته. اشاره کرد به امام صادق علیه السلام، گفت اما او خیلی آدم فهیمیه، خیلی آدم درستیه، ما از پس همه این مردم برمیایم تو بحث و مجادله، اما از پس اون آقا بر نمیایم. ابن ابل اوجا قبلا برخوردی نداشت با امام صادق، به عبدالله ابن مقفع گفت من همون آقا رو هم بلدم تو بحث و گفتگو جوابش رو بدم. عبدالله ابن مقفع که قبلا به قول معروف صابون امام صادق و تنش خورده بود، گفت من به پیشنهاد بکنم از این فکر بیا بیرون، این فکر رو نکن، او حسابش فرق میکنه با بقیه، استدلالات محکمی داره، پاسخهای خیلی درست میده. گفت نه، جواب اشکالای ما رو او هم نمیتونه بده. معلوم میرم سراغش، بهش گفت نرو، میری سرفکنده برمیگردی. دید اصرار میکنه عبدالله ابن مقفع، بهش گفتش که نه، تو یه حرفی زدی میخوای حالا خیت نشی به قول معروف، نمیذاری من برم پیش اونا، الان میرم و میبینی که پیروزم برمیگردی. عبدالله ابن مقفع گفت دوست داری بری برو، من جرب المجرب حلت به ندامه، برو، آدم تجربه شده رو نباید ما یه بار دیگه تجربه کنیم، برو حالا میخوای تجربه کنی برو. ابن ابل اوجا اومد و نشست دور امام صادق علیه السلام، یه عده نشسته بودن، سوالاتی داشتن، مطالبی رو شنیدن، تک تک پشتن رفتن، تنها شد ابن ابل اوجا با امام صادق علیه السلام. حضرت اسمشو پرسیدن و خب خیلی جز آداب معاشرت همینه که انسان یه جور انس بگیره با فردی که میاد، غریبه‌وار بی‌اعتنا مواجه نشه، ازد اسمشو پرسیدن، یه گفتگو کوتاهی کردن. بعد او میخواست وارد بحث استدلالات مربوط به خدا بشه، امام صادق علیه السلام یه نکته ای رو فرمودن که این نکته مهمیه. حضرت بهش فرمودن که ببین آقای ابن ابی العجاب، یا واقعا آنچه ما میگوییم و اعتقاد داریم درسته، خدا و معاد و حساب کتابی هست یا نیست، حرف شما درست. اگر حرف شما درست باشه که نیست، حرف شما درست نیست، اما اگه بر فرض حرف شما هم درست باشه، اعتقاد شما اعتقاد درستی باشه، بین من و شما پس از چند سال تفاوت چندانی نیست، هر دومون میمیریم، شما میگی ما نابود میشیم، خب میشه، شما چند سالی خوش بودی، ما از اون خوشی ها صرف نظر کردیم، اما همونطور که ناخوشی های دنیا میگذره خوشی هاشم میگذره، بعد دیگه این و اثری ازش باقی نیست، وقتی بمیریم ما دوتا مساوی هستیم. اما اگر اعتقاد ما درست باشه که واقعا هم همینجوره، در این صورت تو گرفتار شقاوت و بدبختی ابدی هستی و ما اهل سعادت. حالا بگو اونم عقلت کنمی که از این دوتا رو قبول میکنم. ابن ابی العجا دیر حضرت او رو بردن توی یه بومبستی که هیچ کار نمیتونه. این استدلال خیلی مهمیه. کسانی که منکر خدا هستن، انکار معاد میکنن، اینا استدلال نمیتونن بکنن که ما استدلال میکنیم برهان میاریم یعنی که معاد دروغه. حد اکثر میگه ما ندیدیم، بله ایشالله نیست، منتها ایشالله شو نمیگن، یا ما ندیدیم پس نیست، برهانی بر این نده. خدا در این آیه یه تذکری میده، فما یکذبو که بعدو بدین، اینایی که میخوان منکر معاد بشن به خاطر انکار معاد تو رو دروغگو میدونن که میگیم از قیامت داری خبر میدی، اینا اون دلیلی که دارن بر این که بگن قیامت دروغه چیه؟ چه چیزی دید؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا حاکمترین حاکمان نیست؟ خدا قدرتشو داره. ما استدلالات بر معاد رو که بحثای عقلی گاهی ارائه شده یه بحثای نقلی، اینا رو خب در جای خودش داریم، ولی گهگاه خدای متعال حتی در زندگی های ما گوشه ای از عالم آخرت رو پردهش رو کنار میزنه تا ما رو متذکر این مسئله بکنه. گهگاه هست برای بعضی ها در عالم بیداری، برای بعضی هم از طریق خوابها و رؤیاهای صادقه. خواب حجت نیست به تنهایی، مگه خوابی که نشون نیدشته بشه، ولی بنده خواب دیدم که مثلا از آقای فلان بنده 10 میلیون تومان طلب دارم، خواب، یا حتی خواب دیدم 10 میلیون تومان به آقا بدهکارم. شرعاً نه بدهی از اون طرف پدید میاد نه از این طرف، هیچ کدوم. خواب حجت نیست، با خواب چیزی اثبات نمیشه، مگه خواب نشانه داشته میشه؟ الان یک کسی از تو دنیا خیلی هم بهش گرویدن، به خصوص تو عراق، معتقدی که من عرض به حضورتون که همون یمانیه مورد وعده روایاتم، من همون یمانی هستم، البته اهل بصره هست. بعد بهش میگم بصره کجا، یمن کجا، میگن یمن کل منطقه عرب نشین رو میگن یمن، ورسه یه استدلال اینجوری و ادعاهایی داره. از جمله چیزها اینه که میگه به من ایمان بیاره کسی، خواب مثلا تو خواب میبینی که من بهش بشارت میدن که تو مثلا اهل بهشت شدی. خواب چه حجیتی داره؟ خواب خیلی وقتا شیطانیه، رحمانی نیست، مگر یه نشان جدی در بیرون داشته باشه. توجه میکنی؟ یه نشان جدی در بیرون، اون خواب خوبه. و ما خوابهایی که نشان از یه امر واقعی داشته باشه متعدد داریم. یه کتابی است من توصیه میکنم آیون خانم ها این کتاب رو داشته باشن، کتاب جالبیه. این کتاب اصلش به عربی گویا نوشته شده و به فارسی ترجمه شده، نویسندهش خدا حفظش کنه، البته الان خیلی پیر شده و حافظه شد تا حدود زیادی از دست داده. عرض به حضور، این کتاب به نام مردگان با ما سخن میگویند، یه چاپ قدیم قبل از شاید انقلاب داشت، یه چاپ جدیدم شده که مؤلفشه وقتی منو تو قم دید با خانوز تهران نیومده بودم، گفت ما میخواییم این کتاب رو یه تکمله بزنیم، آیا خوابی از پدرت داری؟ من اتوان داشتم، از من خواست که من برای او بنویسم و بدم، ولی دیگه ما یه تعللی کردیم و کوتاهی کردیم که کتاب چاپ شده. ایشون خود مؤلف از دوستان خیلی صمیمیه مرحوم پدر ما بود. کتاب خیلی خوبیه که در اون کتاب کاملا رؤیاهام رؤیاهای صادق است، چیزای کاملا نشاندار. توجه میکنم من چیزی رو که میخوام عرض بکنم، حالا یه استفاده اخلاقی هم زمینن میخوام ازش بکنم. بعضی از آیونی که اینجا الان در مسجد تشترن مرحوم پدر من رو دیده بودن، اینا نه با عنوان تعریف از خودم میگم، من این که از پدرم زیاد بگم بعد شما به من بی‌اعتقاد میشین، زیاد من نباید از ایشون صحبت کنم. خب یه آدمی بود که خیلی تو عبادت آدم خلاصه فوق العاده ای بود. اون کاری که من ازش دیده بودم نه بحث شنیدن، از خیلی ها من نشنیدم که معروف به عبادت، خیلی چیزی موجود بود اصلا گویا از عبادت خسته نمیشد. توجه کردی؟ از عبادت خسته نمیشد. با زبان روزه یه وقتی تو حرم امام رضا علیه السلام من نشسته بودم، من آخر هنوز تفکیک فعلی صورت نگرفته بود، قسمت بالا سر که اون عقب رو بدن به خانم ها جلو آقایون باشن، کل این قسمت آقایون بودن. من آخر به دیوار نشسته بودم تکیه می دیدم و شاید قرآن می خوندم چجوری بود. بعد از نماز ظهر از ایشون با زبان روزه تو مارمزون دو ساعت و نیم پشت هم دیگه نماز می خوند بدون اینکه هیچ خسته بشه. بعدش هم با هم گویا رفتیم تا خونه بدون اینکه بگه آخ کمرم یا پام یا خسته شده می چی. خیلی آدم شاداب، دو ساعت و نیم نماز پشت هم دیگه نماز بخوند. بر بعضی از امواتش میگفت که من پسر خاله ای داشتم که من ندیده بودم، او تارک و سلات بود واسه او نماز بخوند. اینجوری خیلی اهل عبادت بود. من خوابی که میخواستم برای اون آقای رضوی مؤلف این کتاب بنویسم این بود که حالا تو اون کتابم نیومده، مرحوم پدر ما از دنیا رفت با همه اون عبادات و خیلی آدم اهل زهد و بی‌رغبتی به دنیا بود واقعا. عرض به حضورتون که از دنیا رفتشون، یه دختر دایی ما داریم که در یه مرکزی مشغول کارمند یه جایی بوده، ایشون اینو نقلیم. بعد از فوت پدرمون ما وقتا مرسوم بود که این برای اعلامی فوت توی روزنامه ها که میدادن یه عکس هم میدادن، ما یادم نیست حالا روزنامه اطلاعات بود کیهان بود، ما داده بودیم عکسش. دختر دایی ما در حالی که توی مرکزش که بوده داشته ورق میزده این روزنامه رو، یه فرسته به یه همون صفحه آگهی های ترهیم، بقیل نسیش همکارش خانم بوده عکس نشون میگه این آقا رو من دیشب تو خواب دیدم، اشاره کرده بود عکس، گفته من آقا تو خواب دیدم دیشب. این آقا تو خواب به من گفت که از مردم گذشت کنید. من از مردم گذشت کردم، اینجا از من گذشت. واجه که دختر دایی ما میگه که این آقا شوهرمه منه، این آقا شوهرمه منه. و جریانش هم این بود، یه نمیخوام از جایدشو تفصیلشو بگم، تو محله که ایشون ما زندگی میکردیم بعضی از مردم خیلی با ایشون بد تا کردیم، توجه کردیم. حالا دیگه اون مقدارشو نمیخوام بگم. عالم محترمی که تو محله او خیلی با هاش سر یه موضوعی بد تا کرده که تعدادشون هم بعدن خیلی پشیمون شدن تا بعد چند سال و اهانت های بدی کردن بهش. ایشون یه وقتی گفت ما با اینکه خیلی دل آزرده شدید از اونها به خاطر اهانتشون، وقتی گفت ما از همه شون گذشت کردیم بهشون، من گذشت کردم. این خواب از یه آدمی که اصلا نمیشناخته صاحب عکس کی هست بعد تطبیق میکنه، بعد اینجوری اینجور خوابا رو میگن چی؟ خوابهای درست، رؤیای صادقه. خب من این نکته رو گفتم که اتفاقا برای خود همین نکته آیه میخوام استفاده کنم. فما یو کذب و که بعدو بدین، بعضی چیزاست که تو خواب پدید میاد، رؤیای صادقه میشه، اما تذکر میده که بابا اون طرف بله یه خبر جدیه، خبر کاملا جدی. خدا رحمت کنه این قضیه رو بگم بد نیست. بله مادر یکی از اقوام سببی ما این خواب رو دیده بود، باز این خواب مال خیلی سال قبل، مال چند سال قبل از انقلاب. این خانم یه روز عاشورایی صبح مجلس عزاداری داشتند و خسته بوده، بعد از ظهر یه چرت میزنه، تا میخوابه در عالم رؤیا یکی از خانمهایی که از اقوام خودشون چند سال بود از دنیا رفته رو میبینه، متوجه میشه که ایشون از دنیا رفته. میره و احوال پرسی میکنه، میگه حالتون چطوره؟ میگه حال من به چند تا رفیقی که ما اینجا داریم خیلی خوب بود. اخی همین چند لحظه پیش یه خانمی به جمع ما وارد شده که خیلی پریشان حاله، ما از پریشان حالی او به هم ریختیم. یه اون خانم کیه؟ اشاره میکنم یه خانم میمینه، یه خانم پیریه که موهای سفیدی داره، با حالت اضطرار و اضطراب هی میزنه تو سر خودش، هر بارم که میزنه یه مقدار موهاش میریزه. میره مثل که به سمت اون خانم تو عالم رویا، میگه چیه وضعشون؟ میگه من تازه از دنیا رفتم، هنوز جنازه من تو خونم هم. میگه خب چرا اینجوری ناجور از وضعیت؟ میگه من حقیقتش به وظائف دینیم عمل میکردم، اما تو بحث حجاب گفتم این حرفای که میزنه آخونده خودشون در بودیم بلکن بودم. تو خانمای فامیل از جهت حجاب شروع میکردم به ایجاد تشکیک و تردید کردم، اینقدر صرف میگیرم بی خود میگن یا آخونده اینطوری حرفا میزدن. یه عده‌ای هم به خاطر تشکیکات من حجاب رو کنار گذاشتم یا شل شدن تو این زمین. به مجردی که من مردم به من گفتن این غلط ها بود، این غلط ها شو بود تو کردی، به چه مجوزی این حرف زدی؟ و حال من بسیار بده، اگه میتونی من کمک کن. حالا خوابه، تو خواب میگه تلفن خونه ما اینه، تلفن میده، و میگه الان میگه من بچه و اینا ندارم، یه برادر دارم که اومده همین الان هم تو خونه ماست و میخواد کارهای من رو انجام بده. نمیدونه این برادر من که من کفن برای خودم آماده کردم، پولی که مربوط به تجهیزات من میشه، من این پول رو هم کنار گذاشتم، 11,000 تومان پول گذاشتم لای کفن. 11,000 تومان زمانیست که خیلی از افراد ندیدن، 11,000 تومان اون وقت گذاشتم لای کفن. این کفن من توی بخچه فلان جای خونه است، اگه میشه به برادر من زنگ بزن، به خونمون زنگ بزن، با برادرم صحبت کن و به این نشانه که بخچه اونجاست، کفن هم توشه، لاشم 11,000 تومان هست و او نمیداند، به این نشانه بشو که برادر من به اون خانمایی که من اونها رو اغوا کردم و مورد تشکیک قرار دادم، به که بابا حرف همونست که آخونده میگفتم. این خانم خوب بیدار میشه، توجه کردیم؟ این خانمی که دارم میگم کمتر از 2 سال فوت کرده ها، توجه کردیم؟ خواب بیننده. میگه تا بیدار شدم، برای اینکه یادم نره شماره تلفن رو یادداشت کردم، زنگ زدم به اونجا، حالا عصر عاشوراست، دم صدای گریه و عزا میاد. گفتم اونجا این خانمی فوت کرده؟ بله. این خانم برادری داره؟ بله. میشه گوشیه بدیم؟ دادم گوشیه. دیدم یه آقای اومده بغض کرده، معلومه گریه کرده. شما خواهرتون از دنیا رفته؟ بله. من این خواهر شما رو خواب دیدم الان، یه نشانه به من داده، اولا شماره تلفن داده، ثانیاً یه نشانه داده که شما اون نشانه رو اول برید ببینید و اگر دیده اون نشانه هست یه پیغام دارم واسه شما. فلان جای خونه یه بخچه‌ایه، تو اون بخچه کفنه، لاش 11,000 تومان. تأکید کرده همون 11,000 تومان رو خرج من کنی. شما میخواید تصمیم گرفت بودی عجیب خودت خرج خواهرت بکنی. ایشون گفته این کار رو نکن. گفته بله من چنین تصمیمی داشتم و من نمیدونستم مثلا ایشون کفن داره، پولم آماده کرده. یعنی صبر کنید، گوشی رو میذاره یه لحظه میذاره میره و برمیگرده، میاد پشت، اول حرفی که پشت گوشی میزنه میگه شما انسانی یا فرشته ای؟ دینام انسان. میگه شما کجا هستیم و بیام پیش شما؟ میگه ما وقتا دیگه تلفن شما رو نمیافتاد دیگه، تو ما من یه زن معمولی هم، چیز خاصی نیست. میگه شاید خواهر من مجددن پیغام داشته باشه. میگه اگه پیغام داشت من به همین شماره زنگ میزنم. گفته پیغامش، حالا پیغام اول چیه؟ پیغامش اینه که اون خانما بگید حجاب همونیست که آخوندان میگفته، نه این چیزایی که در روزگار ما هست. توجه میکنم. و اون خانم نقل میکرد که چند بار دیگه بعد از این حادثه باز خوابهای دیگری برایش اتفاق افتاده بود و باز این پیغام رو داده بود، تا یه وقت دیگه گفته بود که دیگه اینجا دست از سر من برداشته. فما یو کذب و که وعدو بدین. خدا گاهی پرده ها رو به اندازه مختصری کنار میزنه تا آدمایی که بخوان متذکر بشن بشن. درسته، بخوان متذکر بشن بشن. و خدا این قدرت رو داره که بالاخره قیامت رو بپا کنه، حساب و کتابی در کار باشه و هیچ دلیلی هم کسی تا امروز نتوانسته بیاره، هر چقدر فکر کردن، اثبات کنه قیامت دروغه. پس نه تنها دلیل از این طرف نیست، دلائل از این طرف هست، یه شواهد این چنینی هم که کم نیست. این شواهد هم اگه کنار هم جمع کنید وقت معلوم میشه که بابا خیلی خبرها هست
ما اینکه سرمون رو زیر برف کنیم بگیم ما رو نمیبینن، ما همینجوری مال اینو بخورم، اونجا حق او رو ضایع کنم، این واجب رو ترک کنم، اون حرام رو مرتکب بشم، بعدم بگم ایشالله به خیر میگذره، این خبرها نیست. فما یکذب که بعد به دین علیس الله به احکم الحاکمین. عوض میخوام امروز طولانی شد. خب بریم در خانه امید دلهامون و مکان آرزوهامون، حرم مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله. اللهم صل على علي ابن موسى الرفع المرتبى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كأفول ما صليت على أحد من أوليائك. بأبا سألت فرمود اگر از پیش مأمون بیرون آمدم ابا بر سر نکشیده بودم که حادثه اتفاق نیفتاد، اما اگر ابا به سر کشیدم دیگه با من سخن مگو. ابا سألت بگه حضرت از پیش مأمور بیرون آمد، نگاه کردم دیدم حضرت عبای مبارک به سر کشید، حال حضرت به شدت منقلب بود، فاصله زیادی میان قصر مأمون و خانه اون حضرت نبود، اما میگه بارها و بارها حضرت روی زمین نشست و بر میخواست، وارد خانه شد و من فرمود درو ببند کسی رو راه مده. خود حضرت وارد اتاق شد و کان یتململ و تململ الصلیب، از شدت درد مانند شخص مار گزیده به خودش در اتاق میپیچید. من در صحن خانه متحیر مانده بودم چه کنم، آقای من مشغول درد کشیدن و جام دادن، کاری هم از دست من ساخته نیست. یه وقت دیدم یه آزاده شبیه امام هشتم در صحنه خانه ظاهر شد، پرسیدم شما که هستی؟ در خانه بسته بود، از کجا وارد شدی؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کند. اینو فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم فرزند خودش رو دید، آغوش خودش رو باز کرد، پدر و پسر لحظات آخر یک دیگر رو در آغوش گرفتند. از این همه راه آمده امام جوان مالین پدر بزرگوارش، اما نمیدانم حکمت چه بود، امام سجاد لحظات آخر نیامد بالای سر پدر. امام حسین صورت خودش روی خاک های گرم کربلا بگذارد، با خدا مناجات کند، رزن به قضا تسلیم الامر اکلاه و عبود سباکی.